ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی میگوید در سال 94 مرگ و میر در اثر تصادفات جاده‌ای در ایران کاهش پیدا کرده است. یک مقام حقوق بشری سازمان ملل حملات عربستان را به غیر نظامیان یمنی محکوم کرد. در پی دور تازه خشونت‌ها در مناطق کردنشین ترکیه یک افسر پلیس کشته شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران میگوید در سال 94 نسبت به یک سال قبل 450 تن کمتر در تصادف‌های جاده‌ای کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گفت تعداد تلفات تصادف‌های جاده‌ای کشور از سال 84 تا 93 دست کم 40% کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، حدود 14,000 نفر در 10 ماهه سال 94 در تصادف جان خود را از دست دادند که 24% آنها موتور سواران بودند. جمعیت هلال احمر ایران میگوید تصادف‌های جاده‌ای روزانه 100 معلول به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌کند. چندی پیش وزیر بهداشت آمار کشته‌های تصادف‌ها را در کشور فاجعه ملی خوانده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تصادف‌های جاده‌ای اعلام کرده است هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی در ایران حدود 8% تولید ناخالص داخلی است. عالی‌ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه با محکوم کردن حملات عربستان سعودی در یمن گفت که این کشور دو برابر بقیه کشورها مسئول کشته شدن غیر نظامیان در یمن است. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت تنها در هفته گذشته بیش از 100 غیر نظامی به دلیل حملات هوایی عربستان سعودی در یمن کشته شدند. وی همچنین گفت که مقام‌های عربستانی مدام وعده می‌دهند که درباره کشته شدن غیر نظامیان تحقیق خواهند کرد، اما چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشده و کشته شدن غیر نظامیان نیز ادامه دارد. او همچنین گفت که ماموران سازمان ملل به محل حملات روز سه‌شنبه رفتند و بر اساس تحقیقات آنها هیچ گونه فعالیت‌های نظامی در آن محل وجود نداشته است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده. روز جمعه در پی حمله به یک نفربر نیروهای پلیس در شهر کردنشین نصیبین در جنوب شرقی ترکیه یک افسر پلیس کشته شد. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند معتقدند شبه نظامیان گروه پیکاکا مسئول این حمله بودند. همزمان اعلام شد در شهر هانی که یکی دیگر از شهرهای کردنشین ترکیه است، یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک ساختمان اداری کشف و خونسا شد. برخی کشورهای اروپایی به شهروندانشان هشدار دادند که در روزهای یکشنبه و دوشنبه که کردهای ترکیه مراسم نوروز را جشن می‌گیرند به نقاط کردنشین سفر نکنند. طرفداران مقتدی صدر، روحانی سیاسی شیعه در عراق، روز جمعه در برابر یکی از پل‌های اصلی بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن این شهر شدند. به گزارش رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در این منطقه هستند. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه هاست. مقتدی صدر روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین میگویند به فساد اداری دولت معترضند و خواستار اصلاحات جدی هستند. اما دولت آمریکا دوباره کره شمالی را از دست دادن به اقدامات تنش‌آمیز برحذر داشت. در حالی که اوضاع شبه جزیره کره در ناآرامی فرو رفته، حکومت پیونگیانگ بار دیگر دست به آزمایش موشکی زده و وزیر دفاع آمریکا از دولت چین خواسته است تا کره شمالی را به آرامش دعوت کنه. برای آگاهی از چند و چون تحولات تازه در شبه جزیره کره به سراغ همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن میریم که این رویدادها رو دنبال کرده. آقای صدیقی، با درود بر شما. پیش از هر مطلبی از واکنش دولت آمریکا بگید. آمریکا چه واکنشی نشون داده؟
با درود متقابل آقای فاطمی، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا هر دو بامداد امروز نسبت به آزمایش جدید موشک بالستیکی کره شمالی واکنش نشون دادند. در وزارت خارجه جان کربی، دستیار و سخنگوی آقای جان کری، بیانیه انتشار داد که نسخه هم در اختیار رادیو فردا قرار گرفت. در این بیانیه آقای کربی با اشاره به اینکه آمریکا اوضاع شبه جزیره کره را با دقت و از نزدیک زیر نظر داره، گفته که بار دیگر از کره شمالی می‌خواهیم که دست از اعمال به اقدام‌های تحریک‌آمیز برداره و بر تنش‌های منطقه دامن نزنه. بیانیه دولت آمریکا در همون حال از پیونگیانگ خواسته که به جای این گونه اقدام‌ها گام‌هایی را در جهت اجرای تعهدات بین‌المللیش برداره. آقای کربی همینطور تعهد ایالات متحده برای دفاع از متحدانش و از آن جمله کره جنوبی و ژاپن را هم تکرار کرده. از طرفی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم آقای فاطمی بامداد امروز در دیداری با تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها به تعهدات دولت چین در کنترل رفتارهای تحریک‌آمیز کره شمالی اشاره کرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا از رهبری چین خواسته تا کادر رهبری رژیم پیونگیانگ را به موضعی هدایت بکنه که تحریکات رو متوقف بکنه و سرانجام به تعهدی که چین برای غیر اتمی کردن شبه جزیره کره پذیرفته عمل بکنه. به گفته آقای اشتون کارتر، چین تنها دولتیه که بیشترین نفوذ رو بر رژیم به گفته او استالینیستی کره شمالی داره و میتونه بیش از اون چی که تاکنون انجام داده انجام بده. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، در واشنگتن ابعاد این تحریکات نظامی کره شمالی رو چگونه ارزیابی میکنن؟
خب کره شمالی از 6 ژانویه تا به حال و به عبارتی از 16 دی ماه گذشته 4 آزمایش موشک‌های بالستیکی انجام داده و در ماه فوریه حدود 1 پیش هم 1 موشک ماهواره‌ای به فضا پرتاب کرده که از دیدگاه کارشناسان نظامی آمریکا در واقع آزمایش موشک بین قاره‌ای بوده در پوشش برنامه فضایی و پرتاب ماهواره. علاوه بر این، اونطوری که خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده، کره شمالی طی 2 اخیر هر روز تهدید حمله‌های اتمی علیه سئول، پایتخت کره جنوبی و واشنگتن رو تکرار کرده. در مقابل، ارتش‌های آمریکا و کره جنوبی هم اطلاع دارن که دست به یک رزمایش مشترک دفاعی زدن که کره شمالی اون رو هم توطئه‌ای علیه خود تلقی کرد. کارشناسان نظامی در آمریکا معتقدن که اگرچه رژیم پیونگیانگ در گذشته هم از این گونه تهدیدها کرده، ولی یک تفاوت عمده بین گذشته و حال وجود داره و اون اینکه کره شمالی در حال حاضر به سلاح هسته‌ای مجهز شده و رفتار رژیم‌هایی مانند پیونگیانگ تا حدود زیادی غیر قابل پیشبینیه. از این رو ایالات متحده به تقویت سامانه‌های دفاع ضد موشکی در کره جنوبی و ژاپن دست زده. به اختصار بگم آقای فاطمی، بحران شبه جزیره کره در واشنگتن جدی تلقی میشه. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم امروز اقدام کره شمالی را بسیار نگران کننده توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم به گفته دیپلمات‌ها، اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، امروز آدینه نشست فوق‌العاده‌ای به این منظور تشکیل میده. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه انتخابات مجلس خبرگان در کل کشور تایید شد، اما همچنان برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از لیست‌های ارائه شده در انتخابات و همچنین از رأی نیاوردن برخی از منصوبان آیت الله خامنه‌ای انتقاد می‌کنند. در مقابل، اکبر هاشمی رفسنجانی در پیامی ابراز امیدواری کرده است که در سال 95 دایره به تعبیر او افراطی‌ها تنگ‌تر بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
شورای نگهبان در نامه‌ای به وزارت کشور صحت انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در همه استان‌های ایران تایید کرد. این شورا روز چهارشنبه نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران را تایید کرد و بر اساس این تایید تمام 30 نماینده لیست اصلاح طلبان و اعتدالیون وارد مجلس شدند. در هفته‌های گذشته برخی از اصولگرایان در تلاش برای وارد کردن غلامعلی حداد عادل نفر 31 در تهران به انتقاد از محمد رضا نجفی منتخب 28 لیست اصلاح طلبان در تهران پرداختند و مدعی شدند او در موعد مقرر از پست خود در استانداری استان مرکزی استعفا نداده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
از اون جهت که شورای نگهبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نوعی یک نوع قداست خاصی تعریف کردن، طبیعتاً همه انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید میشه و اونها نمیخوان که مطرح بشه که به نوعی برگزاری انتخابات خبرگان رهبری شک و شبهه‌ای درش وجود داشته. از سوی دیگه درباره انتخابات مجلس در حوزه انتخابی تهران، با توجه به اینکه در مجلس ششم با ابطال تعدادی از صندوق‌ها آقای حداد عادل وارد مجلس شده بود، این بار اصولگرایان احساس می‌کردن که دوباره ابطال صندوق‌ها و یا اینکه رد صلاحیت آقای نجفی هزینه بیشتری برای اونها داشته باشه و به نوعی با توجه به حوادث سال 88 اونها نمیخواستن این موضوع رو مطرح بکنن که این اصولگرایان هستن که درباره نتیجه انتخابات به تعبیری جرزنی میکنن و نتیجه انتخابات رو زیر سوال میبرن. از سوی دیگه خود آقای حداد عادل هم با توجه به اینکه از این روش یک بار در مجلس ششم استفاده کرده بود و وارد مجلس شده بود، این بار شاید احساس میکرد که دیگه برای شخصیتش مناسب نیست که به این شکل وارد مجلس بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران بیشترین آرا را به دست آورده، در پیامی که روز پنجشنبه روزنامه آرمان آن را منتشر کرده، خطاب به مردم ابراز امیدواری کرده در سال 95 با حضور مردم دایره به تعبیر او تنگ افراطی ها تنگتر و گشایش پنجره اعتدال فراختر شود. آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از پیام خود خطاب به مردم نوشته: با رأی خود نشان دادید که روحانیت بی مردم همچون پر کاهی حتی توان حفظ خود را هم نمییابد. علی اصغر رمضان‌پور، تحریرگر سیاسی در لندن.
به نظر میرسه اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به رأی نیاوردن آقای مصباح و آقای یزدی در خبرگان هست و بی‌اعتنایی مردم در مجلس به نمایندگانی که از سوی جامعه روحانیت مبارز معرفی شده بود در تهران، که اینها نشانه یک بحث قبلی هست که آقای هاشمی رفسنجانی و جریان روحانیونی که انقلاب رو در ایران به راه انداختن از پیش مطرح میکردن که اگر روحانیون ارتباطی با مردم نداشته باشن و از حمایت مردم برخوردار نباشن، نه میتونن از مشروعیت حکومت خودشون دفاع بکنن و نه اینکه میتونن اعتباری برای درستی آیین حتی عقیدتی خودشون پیدا بکنن.
در روزهای گذشته آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در نشست رؤسای کل دادگستری‌های کشور بار دیگر از ارائه لیست در مجلس خبرگان رهبری انتقاد و عده‌ای را در داخل کشور متهم به همراستایی با نقشه به تعبیر او ضد انقلاب خارج از کشور کرد. رئیس قوه قضاییه که خود از استان مازندران وارد مجلس خبرگان رهبری شده، با اشاره به اینکه در انتخابات گروه‌ها آزادند که لیست ارائه کنند، گفت اینکه عده‌ای اصرار بورزند که فلان امام جمعه و یا رئیس قوه قضاییه که منصوبین رهبر هستند رأی نیاورند، به تعبیر او بسیار عمل قبیح و زشتی است. مرتضی کاظمیان، تحریرگر سیاسی در پاریس.
آقای لاریجانی آشکارا از روند برگزاری انتخابات خبرگان ناراحت هستش و به ویژه از تبلیغاتی که علیه اون صورت گرفت در مازندران خشمگین و فضای انتخابات خبرگان و نتایج اون رو به گمان من بهانه کرده برای حمله به اعتدالگرایان و به ویژه شخص آقای هاشمی رفسنجانی که نقش موثر و خاصی ایفا کرده در روند انتخابات مجلس خبرگان و به نظر میرسه آقای لاریجانی جزء کسانی است که خیز برداشته برای اینکه خودش رو به عنوان جانشین آقای خامنه‌ای بیش از پیش مطرح کنه.
در انتخابات اخیر با توجه به اینکه در حوزه تهران مردم به صورت لیستی به کاندیداهای اصلاح طلبان و یا لیست‌های منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی در خبرگان رأی دادند، تعدادی از منسوبان نزدیک به رهبر ایران از جمله آیت الله محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی از راهیابی به مجلس خبرگان باز ماندند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.